بخش 38.
یه مطلبی که معمولا در دین مسیحیت مورد شبهه واقع میشه، یه جورایی به دین اسلام هم مرتبطش میکنن. بحث بخشش گناهان. حالا چند تا سوال توی همین زمینه اومده بود که ما اینجوری خلاصش کردیم. آیا واقعا بخشش گناهان میتواند باعث حرکت رو به رشد و معنوی انسانها شود؟
محمد آقا میخونی یا حواست تو موبایله؟
همان از مالیات دکتر، یه پولی اومده به حسابم پاک از معنویات دورم کرد. الهی توبه.
پول دستت رسیده بدهیاتم بده.
بله، اول یاد بدهیام افتادم عمو جواد. پول لاستیک ماشینو باید بدم. خرجای دیگه هم البته داره که اونا رو هم باید هزینه کنیم.
خب آیا بخشش گناه ها روی گناهکار چه تأثیری داره؟ محمد آقا بخون.
بله، از صفحه 112 همین بالاهاش. خوب است انسان مؤمن بداند که لغزش ها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش است. این خیلی مهم است. انسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی دارد، خطاهایی دارد. اگر هر خطایی که انجام داد به صورت یک عمل غیر قابل جبرانی بماند، انسان همیشه در دغدغه است که نکند باز یک خطای دیگر بکنم و این خطای دیگر بیشتر مرا دور بیاندازد از هدف و از راه کنار بیاندازد. همیشه مایوس است از گذشته و همیشه بدبین است نسبت به آینده. اما اگر بداند که خطاهای او به شرط آن که خودش در صدد جبران باشد قابل جبران است، اشتباهات او مشروط بر این که خود او از آن اشتباهات پشیمان باشد قابل صرف نظر شدن است. اگر اینها را بداند، شوق او، امید او، نشاط او و شور او چند برابر خواهد شد. مغفرت و رحمت. انسان مؤمن باید در همه حال از دستاویز تکیه‌گاهی مورد اطمینان برخوردار باشد. بداند همه جا در تمام شرایط یک کمک کاری هست که میتواند از او استفاده کند. عیناً مثل آدمی که نقشه جامعه راه را در جیبش گذاشته، وارد راه شده، در این جاده ها دارد میرود. اشتباه هم نمی کند البته، اما دغدغه هم ندارد. میداند که اگر احیاناً یک وقتی یک جایی راه را اشتباهی گم کرد و رفت، این نقشه در بغلش است. در می آورد، نگاه می کند. از این نقشه استفاده می کند. همه جا یک مستمسک و مستعصمی وجود دارد که می تواند به او چنگ بزند، از او استفاده کند. مؤمن امید دارد که در مواجهه با دشمنها و دشمنیها از نصرت و مدد خدا برخوردار می گردد. این هم یک شرط دیگر سعادت، خوشبختی و کامیابی است. البته انسان مادی به خدا معتقد نیست، اما ما با مادی اسم خدا نمی آوریم. می گوییم آقا شما در این تلاش مادیتان، در این تلاش اجتماعیتان، در این جهادتان که دارید انجام می دهید، اگر بدانید یک نیروی فرزند ماورای نیروی ماده و طبیعت هست و آن نیرو با شما همراه است. این چطور است؟ یک چنین چیزی داشته باشید شما، یک چنان کمک و یاور و مددکاری برای خود فرض کنید، این چطور است؟ میبینید برق از چشمش میپرد، میگوید بسیار خوب است. چقدر جالب است که انسان نیروی ماورای نیروی ماده و مادیات پشتیبان خود داشته باشد که وقتی با دشمنها و دشمنیهایشان، توطئههایشان، دسیسههایشان، جلادیهایشان روبرو میشود، معتقد باشد و بداند که آن نیروی ماورای ماده کمککار و حامی اوست. منتها مادی اسم خدا را بلد نیست، اعتقاد به خدا ندارد، اگرچه یقین هم به نبودن خدا ندارد. اما الهی که یقین دارد به وجود آنچنان قدرت مسلط و مسیطری ماورای تمام این پدیده ها و متکی به اوست، ببینید چقدر در راه سعادت تندروتر و جالبتر حرکت می کند. و اینکه بر جبهه ها و صفهای مخالف برتری رجحان داشته باشد، بداند که بالاخره برتری رجحان و ارجحیت برای اوست. این هم خودش تأثیر عجیبی دارد در اینکه بتواند انسان این راه را با سهولت بیشتری طی کند. و اینکه بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خونسا کننده تلاشویند پیروز گردد. آدم همه این تلاش ها را بکند بعد هم شکست بخورد، اینکه به سعادت نمی رسد. پس یکی از مهمترین عناصر سعادتمندی انسان این است که آخرش پیروز بشود. غیر از این است مگر؟ مگر مکتبهای دنیا برای پیروزی نمی کوبند؟ پس یکی از عناصر و عوامل سعادت انسانی، فردی، اجتماعی و گروهی این است که در مواجهه با دشمنها بالاخره بر آنها پیروز بشود. دیگر این که عاقبت از همه سختی‌ها و فشارها و بندها و حصارها رسته و به مقصود و منظور خود نائل گردد، برسد به آن سرمنزل. انسان به چه چیزهایی محتاج است؟ اینکه در همه حال، در راه و در منزل، هم در راه هدف، هم در خود سرمنزل هدف، از ذخیره هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته بهره مند و برخوردار گردد. برکات آسمان و زمین بر او ببارد. گندم زمین و قطره باران آسمان و ذخایر دریاها و ذخایر جنگلها و معدنهای کوهها و همه مواد حیاتی و غیر حیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همه منبع و معدن هوش و درک و خرد و استعداد و ابتکار آدمی بر روی او گشوده بشود، از همه اینها استفاده کند. این هم یکی از چیزهایی است که در سعادت انسان دخیل است و از این قبیل چیزهایی که ممکن است انسان برای سعادتمند شدن خودش دخیل بداند. و بالاخره بعد از تمام اینها که اینها در دوران زندگی و تلاش و بیداری انسان به وقوع می پیوندد، بعد هم که مرد، بعد هم که این چراغ خاموش شد، بعد هم که به ظاهر با جمادی برابر شده، تازه رشته استفادهش خاتمه نپذیرد، اول استراحتش باشد، اول پاداشگیری و اجر بردنش باشد، اول نقطه و اول قدم راحتی و عیشش محسوب بشود. یک انسان مادی بعد از آنی که مرد، برای تمام تلاش‌های خود فقط نتیجه دنیایی قائل است. بعد از دنیا امید به جایی ندارد. به همان هم بگویند آقا بعد از آنی که شما مردید، رفتید، فرض محال که محال نیست، تازه اول مردن شما اولی راحتیتان بشود، این چطور است؟ می‌بینید که این بزرگترین رکن سعادت است. و بالاخره این که پس از سپری شدن دوران زندگی و پایان یافتن همه تلاش‌ها، خود را با پاداشی شایسته روبرو ببیند و در بهشت نعمت و رضوان بیارمد. اینها شرایط سعادت انسان است. برای سعادتمند بودن یک انسان، برای خوشبخت شدن یک انسان یا یک جامعه، اینها لازم است. اکنون به گفتار قرآن گوش فرادهید که این همه را به دارنده ایمان، ایمانی تعهدآمیز و توأم با عمل نوید می‌دهد. چطور است؟ قرآن تمام آن چیزهایی که عناصر و عوامل سازنده سعادت و خوشبختی محسوب می‌شوند، اینها و ده‌ها چیز غیر از اینها را به آدم‌های با ایمان نوید می‌دهد. می‌گوید اینها برای شماست. هدایت را نوید می‌دهد، نور را نوید می‌دهد، ایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح را نوید می‌دهد. ثمر بخش بودن و ضایع نبودن تلاش‌ها را نوید می‌دهد. و این همه را ما اگر با دیده روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم، در واقعیت‌های تاریخی و انسانی مشاهده خواهیم کرد. سنت خدا هم همیشه یکسان است. آیات امروز را حالا مورد توجه و دقت قرار بدهید. با توجه به این مقدمه‌ای که از رو خوانده شد و پاره توضیح داده شد، اولین آیه مربوط به سوره یونس است. آیات امروز متفرق است، از یک جا نیست، از چندین جاست. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم به ایمانهم. آن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. عمل صالح را با یک تعبیری داخل پرانتز توضیح می‌دهیم. عمل صالح یعنی تعهد متناسب با آن ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدی می‌گذارد. انجام آن تعهد، بر دوش گرفتن آن تعهد، عمل صالح است. آن کسانی که ایمان بیاورند، آن باور را پیدا کنند، بعد هم بر طبق تعهداتش عمل نمایند. یهدیهم ربهم به ایمانهم. پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را هدایت خواهد کرد. خود ایمان موجب می شود که آنها راه را پیدا کنند. به چه راه پیدا کنند؟ هم به هدف، هم به راه ها، به وسیله ها. بعضی می گویند آقا ما چگونه می توانیم به آن سرمنزل مقصود برسیم؟ وقتی میکاوی این حرف را میبینی ایمان به قدم اول در دلش نیست. اگر ایمان باشد عمل همراهش نیست. اگر عمل بکند روشنی و هدایت نصیبش خواهد شد. قدم دوم را هم پیدا خواهد کرد. خود راه بگویدت که چون باید رفت. وقتی انسان ایمان به هدف و راه آورد و دنبال این ایمان حرکت کرد، راه خود به خود خود را نشان می‌دهد. یهدیهم ربهم به ایمانهم. به وسیله ایمان پروردگار آنها را هدایت خواهد کرد، راه‌ها را در مقابل اینها باز می‌کند. در قدم اول هیچ یک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنبالروان نمی‌دانستند قدم دهم چیست. من نگاهی مثالی می‌زنم، می‌گویم در یک بیابانی که فرض کنید ده‌ها کیلومتر یا بیشتر طول و عرض این بیابان است، در یک شب تاریک و مظلم، نه ماهی نه ستاره‌ای، جناب عالی دارید تنها راه می روید. یک دانه چراغ قوه کوچک، یک لامپ نمره پنج کوچک، یک شمع کوچک هم در دستت است. به شما بگویند آقا با این شمع باید تا آخر آن بیابان بروی. شما یک نگاهی می کنی می گویی آقا این شمع من تا شعاع یک متر را بیشتر روشن نمی کند. من همه این ده کیلومتر را با همین یک شمع بروم؟ این شمع من فقط یک متر را روشن می کند. من ده کیلومتر بروم؟ این یک منطقی است که آدم بی اطلاع، بی تجربه، ناوارد ممکن است داشته باشد. جوابش چیست؟ جواب این منطق کور چیست؟ به نظر شما؟ آیا جواب این حرف این نیست که آقای محترم یک متر اطرافت روشن هست یا نه؟ یک قدم بگذار جلو، یک متر دیگر روشن خواهد شد. اگر نشد نرو. همین یک متری که روشن هست برو. همین یک قدمی که میتوانی برداری و میدانی کجا میگذاری بردار. اگر یک قدم دیگر در مقابلت روشن نشد نرو. اگر شد باز هم برو. خواهی دید که تا آخر بیابان تدریجاً روشن خواهد شد و تو این یک راه را خواهی پیمود و به منزل خواهی رسید. غیر از این است؟ آیا غیر از این است؟ یهدیهم ربهم به ایمانهم. خدا با ایمانشان آنها را هدایت خواهد کرد. خود ایمان موجب آن است که انسان راه‌ها را پیدا کند. در چندین آیه دیگر قرآن هم به این مطلب اشاره هست. یک جا در یک آیه‌ای می‌فرماید که وقتی سوره‌ای، آیه‌ای نازل بشود، کفار و مخالفان و منافقان و بد دلها و مریض دلها می‌گویند ایکم زادت و هازهی ایمانن، چه کسی از این آیه ایمانش زیادتر می شود؟ بعد قرآن در جواب می گوید که بگو آن کسانی که مؤمن هستند، آن کسانی که گرویدند به راستی، با این آیه و نشانه ایمانشان بیشتر می شود. خود همون ایمان قلبی این هاست که موجب می شود از این مایه هدایت هدایت بگیرند. آیه بعدی یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. هان ای مردمان، از سوی پروردگارتان برای شما برهانی آمد، دلیلی قاطع و روشن، حجتی ثابت و ثابت کننده. و انزلنا الیکم نورا مبینا، و فرستادیم به سوی شما نوری آشکارا. منظور از این برهان و نور قرآن است و حقایق قرآنی. شاهد سخن ما در این آیه بعدیش است. فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا بفسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. پس آن کسانی که به خدا ایمان بیاورند و به او متمسک و متکی گردند. فقط ایمان قلبی هم کافی نیست، باید به خدا، به دامن خدا، یعنی به دامن آیین خدا و راه خدایی چنگ بزنید، متمسک بشوید. فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به، چنگ زدند، متمسک شدند. اگر اینجور شد، فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل، خدا آنان را در رحمت و فضل خیش داخل خواهد کرد. دنبالش و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، آنها را به سوی خود راهنمون می شود، هدایت می کند. از راه راست و نزدیکی هم هدایت می کند. این هدایت مخصوص مؤمنین است. اگر ایمان نداشته باشید، اگر ایمان داشته باشید، اعتصام نداشته باشید، تعهدات خودتان را در مقابل خدا عمل نکنید، به سوی خدا راه نمیابید. آن روشنایی هدایت در دل شما فروغ نمی کند. این مخصوص مؤمنین است. سوره نساء آیه 175. آیه دیگر، والذین جاهدوا فینا. این آیه معروفی است که بر سر زبانها زیاد است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. آن کسانی که در راه ما، خدا میگوید راه خدا چیست، و به خاطر هدفهای الهی، اهداف الهی، هر هدفی که خدا دارد در این عالم مجاهدت کنند. هدفهای خدایی چیست؟ عدالت است، امنیت است، بندگی بندگان در مقابل اوست، به رشد رسیدن و تکامل بندگان خداست، آباد شدن روی زمین است، آباد شدن دلهای انسان هاست، مأمور شدن دنیا و آخرت آدمیان است و به خط و ریل تکامل افتادن تمام موجودات است. اینها خواسته های خداست. نبودن زن است، نبودن شرک است، نبودن کفر است، نبودن ناامنی است، نبودن ددخویی و ددمنشی است، نبودن سرکشی و طغیان است. اینها خواسته های خداست. و الذین جاهدوا فینا، آن کسانی که مجاهدت کنند در راه هدفها و خواسته های ما، خواسته های خدایی، لنهدینهم سبلنا، بی گمان و تردید راه هایمان را به آنها نشان می دهیم، گیجشان نمی گذاریم، گمراهشان نمی گذاریم. آن شعری که خواندم مناسب اینجاست. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در همه رشته ها اینجور است. در رشته فهم دین، در رشته درک دین، در رشته تحقیق مسائل دین، در مسائل اجتماعی، در مسائل جهانی، در همه رشته ها، هر کسی وارد هدفهای الهی شد، قدم گذاشت، هر قدمی که پیش رفت، قدم بعدی برایش روشن است. آن کسانی که در راه ما و به خاطر هدفهای الهی مجاهدت کنند، که راه های سعادت و تکامل انسان است، رهبریشان می کنیم. و ان الله لمع المحسنین، و بیگمان خدا با نیکوکاران است. سوره عنکبوت آیه 62. این آیاتی بود که در زمینه هدایت آن موضوع اول در قرآن هست. و فراوان آیات دیگر هست که اگر میخواستم همه آیات را جمع کنم اینجا بنویسم و بخوانم، اقلن 3-4 روز درباره هدایت فقط باید صحبت میکردم. گفتیم نور یکی از چیزهایی است که برای سعادتمند شدن انسان لازم است. با آن توضیحی که درباره نور در آن صفحه قبلی دادیم، به مؤمنین نور وعده داده شده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا سرپرست و هم جبهه مؤمنان است. ولی را من هم جبهه، پیوسته، هم سطح معنا می کنم و بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزهایی که معمول است ترجیح میدم، چون ولایت به معنای پیوستگی است. دو چیز که به هم دیگر پیوسته بسته میشوند به این میگویند ولایت. خدا ولی مؤمنین است، یعنی پیوسته با مؤمنین است. یعنی چه پیوسته با مؤمنین است؟ یعنی خدا و مؤمنین در یک صفند، دشمنان خدا در صف دیگر، در مقابل مؤمنین و در مقابل خدا. ولی هر جا که هست، والله ولی المؤمنین یا اولیاء الله و تعبیراتی که در قرآن هست به این معناست. نظرتان باشد این.
این محمد آقا که میخونه اصلا آدم خسته نمیشه. وکیل فقط محمد آقا.
وکالتش حالا باید ببینیم و تعریف کنیم. مدخونیش البته خوبه. شما هم تعریف کن از فامیلاتون.
تعریفی هم آخه.